تجربه شناختی که از درونیات خودش داره در صورتی که مقاومت‌هاش رو غلبه کرده باشه بهش، اتفاقا تحلیل‌های عمیق‌تری نسبت به خوابش داشته باشه. من فکر می‌کنم که بهتره به جای اینکه ما تکنیک‌های تعبیر خواب یا تحلیل خواب رو بخوایم جا بندازیم که اینها محدود به یک مکاتب خاص با یه رویکردهای خاصی ان که خوبی‌های خودشونو دارن، انتقادهای خودشون هم بهشون وارد هست، بیشتر این رو جا بندازیم که به همین سادگی شما هر کسی میتونه که به ندای درونش دقیق‌تر گوش بده و همین موضوع رو بدونه که این خواب‌ها حکایت‌هایی از درونت دارن که خودت بهشون آگاه نیستی. سعی کن که دقیق بشی درشون، تعامل کنی و بشناسیش.
خیلی متشکرم. و حالا این سوال پیش میاد که خب دیدن رویاهای عجیب که شاید خود من تحلیلی نسبت بهش نداشته باشم، دلیلی هم براش پیدا نکنم، نشانه چیه؟
خب اینم خیلی اتفاقیه که من میبینم که خیلی رو نگران میکنه، مخصوصا کسانی که یک دوره هایی از علائم روانپریشی گذرا رو تجربه کرده باشن.
بله.
و وقتی که این نشانه ها رو در خواب میبینم، میگه خب من همین نشانه ها رو در بیداری داشتم که مثلا دوچار مشکل شدم، پس نکنه که من دوباره دارم سوق پیدا میکنم به سمت روانپریشی. و وظیفه درمانگر، اولین وظیفه‌اش اینه که همیشه این احساس اعتماد بخشی رو به مراجع بده که اتفاقات که در دنیای خواب میفته داستانش متفاوته با اون چیزی که در بیداریه. این چیزهایی که فکر میکنی توهمه یا هذیانه یا هر چیز دیگه که در خواب هست، اینها به هیچ عنوان چیز غیر طبیعی نیست، فقط ممکنه که گویای مسائلی در ناخودآگاه و درون خودت باشه، ولی هیچ ارتباطی با مسئله روانپریشی نداره. معمولا هم آدم‌ها نگران روانپریشی با دیدن خوابهاشون نمیشن، ولی اگر که کسی این روانپریشی رو به صورت دوره‌ای گذرا تجربه کرده باشه، مصداق همون مارگزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سپید میترسه، ممکنه که نگران بشه که نکنه داره بیماریش برمیگرده. و ما همیشه این اعتماد بخشی رو میدیم که این مثلا به اون مسئله جداست.
و آیا اگر کسی خوابهای عجیب و مداوم میبینه باید مراجعه بکنه به کسی، دمادشون صحبت بکنه یا نادیده بگیردش؟
خب اگه از من به عنوان روان درمانگر بپرسید، طبق اون ضرب المثلی که میگن برای یک چکش هر چیزی حکم میخ داره، بله من میگم که مراجعه بکنن که بیشتر خودشون رو بشناسن. ولی این حالا از شوخی و طنز گذشته، نه خواب هیچ علامت روانشناختی نیست، ولی برای کسایی که علاقمند باشن که دسترسی به دنیای درونی خودشون داشته باشن، یک مجال خوبیه، یک در واقع گذرگاه خوبیه که میتونن که واردش بشن و خوب درمانگرانی که تو این زمینه تجربه داشته باشن میتونن که کمک بیشتری بکنن.
اگر بخوام واضح صحبتی که شما داشتید رو یه بار دیگه بیان بکنم، یعنی این که اگر من دلم میخواد حرفهای ناخودآگاهم رو بشنوم، به درون خودم یه سفر درست حسابی داشته باشم، با شناخت باشه، و حالا این تعبیر رو اضافه میکنم، من حال بهتری داشته باشم، باید به خواب هم توجه کنم.
بله دقیقا درست.
و از کسی کمک بگیرم برای اینکه اونها رو برام تفسیر کنه یا تحلیل کنه؟
معمولا کمک گرفتن از درمانگر کمک کننده است، به خاطر اینکه همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، ما همیشه مقاومت‌هایی برای دسترسی به جنبه‌های تاریک‌تر ذهنمون داریم. تا یک جایی پیش می‌ریم، اگر احساس کنیم که داره به یک جاهای خطرناکتر، شرم‌آورتر یا اینکه ذهنمون رو درگیر بکنه نزدیک بشیم، خودمون رو متوقف می‌کنیم. به یک درمانگر می‌تونه که به ما اجازه توقف و مقاومت نده و دست ما رو بگیره و ما رو تو این سیر و سلوک درونی بیشتر همراهی بکنه و اجازه بده که توی لایه‌های درونی تر ورود بکنیم.
بسیار متشکرم. توی صحبتمون فکر می‌کنم در ابتدای گفتگو بود آقای دکتر، اشاره داشتید که ناخودآگاه حرفایی رو داره میزنه در رویای ما و با یک ظاهر خوشایندی همین کار رو میکنه تا ما ادامه بدیم خواب رو. اشاره داشتید از خواب پریدن، یه جایی که دیگه از حد اون پاسبان شب هم بالاتر میشه در حقیقت، اگه بخوایم تعبیر این شکلی داشته باشیم، و ما ناگهان از خواب میپریم. این از خواب پریدن ها اگر زیاد باشه نگران کننده است؟
خب هر چیزی که اختلال در جریان طبیعی خواب ایجاد بکنه که نگران کننده هست، هرچند که اون جاهایی که ما از خواب میپریم جاهای قابل تحلیل تریه. خیلی مهمه که به مراجعه کجا دقیقا از خواب پریدی و با چه احساسی. از خواب پرید.
چی شد که از چی خواب پرید؟
ولی اگه که من بخوام یه مقداری پرسپکتیو بحث رو از جنبه‌های ناخودآگاه یه مقداری زاویه دوربین رو عوض بکنم و ببریم به یه مقداری جنبه‌های سطحی‌تر و پدیدارشناختی‌تر ذهن، کسانی که زیاد از خواب میپرن ممکنه که اختلالاتی در خواب داشته باشن که یکی از شایع‌ترینشون پنیک های شبانه است. پنیک یا حمله هول یا حمله هراس که میتونه که معمولا در روزه ولی میتونه که صرفا محدود به شب باشه و ممکنه که اینها به دنبال یک کابوس این اتفاق بیفته، ممکنم هست که کابوسی نباشه، ولی اگر که کسی شکایتش این باشه که به صورت مکرر از خواب میپره، مخصوصا اگر که با علائم اضطرابی باشه، باید که مسئله پنیک های شبانه رو در نظر داشته باشیم و اگر که این تشخیص باشه خب حتما لازمه که درمان مقتضیش صورت بگیره.
بسیار متشکرم. حتی ممکنه با یک پدیده فیزیولوژی مثل آپنه خواب هم همراه باشه.
آپنه خواب یا افتادن قند خون در خواب، بله، بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک در خواب میتونن که این احساس پریدن از خواب رو ایجاد کنن.
زنده باشید، خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و رواندرمانگر همراه خوب من هستند در برنامه امروز با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم. ممنونم که همراه خوب ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر همراه امروز ما هستند. در مورد رویا صحبت کردیم، میدونم خیلی براتون جذابه و البته در مورد ارتباطش با روانپریشی هم با شما گفتگو کردیم. اما آقای دکتر، آیا دونستن یا بیشتر دونستن علممون نسبت به خوابمون میتونه به ما کمک کنه؟ فایده‌ای برامون داره؟
بله، دقیقا همینطوره، ولی حالا بستگی به این داره که این فایده رو ما از چه زاویه دیدی داریم میبینیم.
بله،
وقتی که داریم در مورد خواب و رویا صحبت میکنیم، بیشتر به جنبه‌های معرفت شناختی و به جنبه‌های نرمال ذهن داریم ورود پیدا میکنیم. لزوماً شبیه به رهیافت‌ها و رویکردهای دیگر روانشناسی و روانپزشکی نیست که رویکردش علامت مداره و دنبال پیدا کردن یک علامتیه که حکایت از یک اختلالی داشته باشه.
بله.
مثل اینکه مثلا این نفر خلق افسرده داره یا استراب داره یا اختلال خواب داره یا هر چیز دیگه و اینها رو بخواد جمع بکنه کنار هم و اون رو رهنمون بکنه به یک تشخیص روانشناختی. وقتی که ما داریم از بیشتر شدن علم و آگاهی نسبت به خواب صحبت میکنیم، در واقع یک بحث بیشتر معرفت شناختی داریم انجام میدیم که شناخت ناخودآگاه و جنبه های درونی. این تعبیر معروف روانکاویه که ذهن انسان مثل یک کوه یخه که یک بخش کوچیکیش بیرون از آبه، که من هیچ وقتم یادم نیست یعنی یک چهارم بود یا یک سوم بود یا هر چیز، ولی به هر حال اینو میدونم که بخش عظیمیش داخل آبه و این درسته که زیر آبه و قابل رؤیت نیست، ولی تأثیر گذاره و بخش زیادی از اتفاقاتی که ما در خودآگاهمون داریم و نمیدونیم که منشأش چیه، مسائل و سازوکارها و فرایندهایی که در ناخودآگاهمون داره اتفاق میفته. و یکی از جنبه ها و ابزارهای معرفت شناختی اینه که ما بریم سراغ جاهایی که ناخودآگاه ما مجال بروز پیدا میکنه، که یکی از مهمترین اینها مسئله دنیای هنره، چون دنیای هنر یعنی نزدیک شدن هنرمند خلاق به فضای ناخودآگاه و ناخودآگاه. یعنی یک هنرمند خیلی نزدیکتره به ناخودآگاهش تا یک فرد عادی در لحظه خلاقی. در نتیجه وقتی که ما با آثار هنری و ادبیات و شعر و اینجور چیزا مواجه میشیم، در واقع در یک فضای عمیق‌تری داریم سیر میکنیم که داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که اون دریافتهایی که اون هنرمند در فضای بین خودآگاه و ناخودآگاهش داشته. بنابراین به همین دلیله که ورود به دنیای هنر باعث معرفت‌هایی در ما میشه که ما هیچ جای دیگه نمیتونیم پیداش بکنیم. معرفت‌هایی که در هنر هست هیچ جای دیگه نیست، به خاطر اینکه اصلا اون پرسپکتیوی که و اون زاویه دیدی رو که هنر داره به ما نشون میده رو ما جای دیگه نمیتونیم ببینیم. دقیقا با همین استدلال و با همین رهیافت میتونیم که بگیم که در دنیای رؤیا و دنیای خواب هم همین اتفاق داره میفته. یعنی بخشی از زندگی ماست که ما مهارهای خودآگاهمون برداشته شده، اون پاسبان و نگهبان روز شیفتش رو تحویل داده به نگهبان شب، که نگهبان شب سختگیریش کمتره، یه مقداری هم که چرت بزنه و مجال بده به این که اون جنبه های درونی‌تر بروز پیدا بکنن. بنابراین از این منظر، یعنی اگر که من بخوام اینجوری بگم که کسی بخواد خودش رو و درونیات خودش رو بهتر بشناسه، خیلی بهتره که به خوابهاش توجه بیشتری داشته باشه.
بسیار از شما متشکرم. میدونم که برنامه امروز از اون برنامه هایی است که مرورش برای همه ما میتونه کمک بکنه و البته یک دریچه دیگه شاید در ذهن ما نسبت به خودمون و خودآگاهی باز کرده باشه. اما یکی از اون چیزهایی که میتونه دریچه های دیگه‌ای به ذهن ما باز کنه و راه های جدید رو به ما نشون بده خوندن کتاب اندیشگاه رو بشنوید با صدای نسترن عالی.
اندیشگاه. سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم که روز پاییزی خوبی رو سپری کرده باشید. خیلی خوشحالم که در کنار شما. امروز میخوام در مورد کتاب رویاها نوشته یونگ با ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور با هاتون صحبت بکنم. اول از همه باید بگم که این کتاب در سه بخش با عناوین رویاها و روانکاوی، رویاها و نیروی روانی، کاربرد عملی تحلیلی رویاها تدوین شده. در جلد پشت این کتاب نوشته شده رویا لازمه قطعی فرایند تجزیه و تحلیل روانیه. این کتاب ادعانامه مهمی از جانب یونگ در روانشناسی رویاست. یونگ به هنگام بحث در مورد رویاها مباحث بی‌نظیر و غنی از عرفان، دین، فرهنگ و نمادشناسی رو پیش میکشه و مرجع قابل تأملی برای کسانیه که به روانشناسی تحلیلی یونگ و تحلیل رویاها و ارتباط رویاها با نمادها و مفاهیم باستانی بشر علاقه‌مند هستند. در بخش از این کتاب میخونیم که نوشته شده رویاها در فرایند تحلیل بسیار ساخت و پرداخت شدند. یونگ در طی پژوهش‌هایی که انجام داد متوجه شد که رویاها خودشان زبانی را می‌سازند که از طریق آن ذهن انسان با بدن رابطه برقرار می‌کند. موضوعاتی چون تحلیل رویا، اهمیت تعداد رویاها، جنبه‌های کلی روانشناسی رویاها، ماهیت رویا، کاربردهای تحلیل رویا، نمادگرایی رویا در رابطه با کیمیاگری در کتاب رویاهای یونگ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. امیدوارم که این کتاب برای شما علاقه‌مندان به کتاب مفید و جالب باشه. از این که همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. چقدر من این عنوان برنامه رو دوست دارم. وقتی در مورد هر چیزی حرف میزنیم جنبه های متفاوتش رو نگاه میکنیم. خیلی دلم میخواد از شما بشنویم که شما بعد از شنیدن برنامه میشنید در مورد موضوعش با هم حرف میزنید. و البته اگر نتیجه اون صحبت ها رو هم به ما بگید که خیلی خوشحال میشیم. صفحه مجازیمون برای همین گفتگو هاست. بیاید بگید که نتیجه شنیدن این برنامه چه بوده و آیا برای شما دریچه جدیدی نسبت به زندگی باز کرده یا خیر. من در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر هستم. بخش انتهایی برنامه‌مون هست آقای دکتر، یه جنبندی داشته باشیم راجع به موضوع امروزمون.
من فکر میکنم که لب به مطلبی که توی این جلسه در موردش صحبت شد اینه که ما جنبه‌های خیال‌انگیز زندگیمون رو هم به همون اندازه جنبه‌های عینی و واقعی جدی بگیریم. یعنی ورود به مبحث خواب به ما این یادآوری رو میکنه که واقعیت محدود به واقعیت عینی نیست. بخش عمده‌ای از واقعیت، واقعیتیه که در دنیای خیال، در دنیای شهودی و در دنیای فراواقعیت ذهن ما اتفاق میفته. و ما اگر که بخوایم به واقعیت نزدیک بشیم، چاره‌ای نداریم که هر دو جنبه رو ببینیم. و دنیای هنر، دنیای خواب، تفسیر رویا و تمام اینها ما رو به جنبه‌هایی از واقعیت راهنمون میکنه که درست جنبه‌های عینی واقعیت نیست، ولی جنبه‌هایی که به هیچ عنوان اهمیتش از جنبه‌های عینی کمتر نیست. معرفت شناسی واقعی فقط در صورتی اتفاق میفته که ما یک رویکرد زیستی، روانی، اجتماعی داشته باشیم و بتونیم که انسان که یک موجود خیلی پیچیده و چند وجهیه رو با زاویه دیدهای متفاوت ببینیم. محدود شدن به زاویه دید زیست شناختی یا فیزیک یا بخش مادی انسان با اهمیت زیادی که داره ولی به تنهایی کافی نیست. و من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای روانشناسی مدرن جدی گرفتن دنیای خیالانگیز و دنیای ذهنیه و اینها رو نه به عنوان چیزهای پرت و پلا و بی ربط و بی معنا و احوالات پریشان، بلکه به عنوان مصادیقی که میشه روشون تک تکشون تأمل کرد و ما رو به دنیای درونی و دنیای ذهنی و واقعیت ذهنی نزدیکتر بکنه. من امیدوارم که این پیام رو مخاطبین گرفته باشن که دنیای ذهنی رو به اندازه دنیای واقعی جدی بگیرن.
بسیار از شما متشکرم. شما شاهد گفتگوی من با جناب آقای دکتر حافظ باجغلی بودید. آقای دکتر خیلی لذت بردم از این گفتگو.
به همچنین برای منم بسیار لذت بخش بود. ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم که همراهان خوب ما در برنامه با هم حرف بزنیم هست. صفحه مجازیمون رو فراموش نکنید. به نشانی @ با _ هم _ حرف _ بزنیم. با هم حرف بزنیم. البته که اگر دلتون میخواد عزیزانتون هم این برنامه رو بشنوند، چون شما ازش لذت بردید و میدونید که چقدر میتونه مفید باشه، سایت ایران صدا رو بهشون معرفی کنید. یه جستجوی ساده بفرمایید، رادیو سلامت، برنامه با هم حرف بزنیم و موضوع امروزمون رویا و روانپریشی. ممنونم که همراه ما بودید. لبخند بزنید و خداوند نگهدارتون.
از اهمیت واکسن چه میدانید؟
واکسنی که اومد مردم یه خورده خیالشون راحت شد که بیشتر تردد میکنن، بیشتر به مغازه ها مراجعه میکنن،
فروش بهتر شده، مردم خب بیشتر میان،
کاسبیا داره به حال اولش برمیگرده.
این که واکسن نزنن خب دوباره فوتیا رو بیشتر میکنه و باعث میشه لطمه بخوره به ما، شغلمونو، کلا به همه کسب کارا دیگه
و خانواده های دیگه داغدار بشن. این حق و ناسه.
تاثیر واکسنه که
باعث شده کشتار اینقدر بیاد پایین، آدمو کمتر دچار این بیماری بشه.
میگن نه اینکه کرونا نگیریم دوباره، ولی بدن مقاومتر میشه.
من خودم یه سری کرونا گرفته بودم، 20 روز خوابیده بودم، ولی این واکسنی که زدم عالی بود.
حتما حتما باید تمام مردم واکسینه شن تا ایشالا این بیماریشون برطرف شه.
بدون توجه به شایعات فضای مجازی، با اعتماد به توصیه پزشکان واکسن بزنید.
طاقت بیار، دوباره قد بکش.
خم شدی اما نه تنها نشکستی که قوی تر شدی.
نفس بکش و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما همراهان عزیز هستیم با برنامه‌های بخش عصرگاهی. برای برقراری ارتباط با ما شماره پیامک 30102 در اختیار شماست و همچنین شماره تلفن 2265-2876.
شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تپی، یه روز توی اون بر خواب خوشی. بمیره این ترانه، فقط نزار بمیره این ترانه. یه روز برای تو که شاعرانم، یه روز برای من که بی‌ترانم، یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تپی، یه روز تویی اون بر خواب خورشید.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.